الو بفرمایید.
میخوادی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، در ابتدای برنامه پل ارتباطی رو خدمتتون اعلام میکنم. سامانه پیامکی 3035 پل ارتباطی ما با شما مخاطبان ارجمنده. همچنین میتونید از طریق اپلیکیشن کاربردی ایران صدا به برنامه‌های رسانه ملی از جمله شبکه‌های رادیویی به خصوص رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید و برنامه‌های ما رو هم از طریق ایران صدا بشنوید. اما سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی. در بخش پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سند 20. گزاره‌های ناپایداری روابط ابوظبی و رژیم صهیونیستی. برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره 11. سفر وزیر خارجه هند به تهران و بخش با سخنگویان. عزیزان شنونده، ساعت 19:04 است. دعوت میکنم برنامه بدون خط خوردگی رو همراهی بفرمایید. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت سفر وزیر خارجه سوئیس به ایران یک سفر عادی. سعید خطیب‌زاده با رد خبرهایی که بیانگر واسطه‌گری وزیر خارجه سوئیس بین ایران و آمریکاست گفت سفر وزیر خارجه سوئیس در چارچوب سفرهای عادی است که اتفاقا به دلیل کرونا تأخیر افتاده بود. سوئیس حافظ منافع آمریکا در تهران است، اما در این حال حافظ منافع ایران در آمریکا نیز به شمار می‌رود. عزیزان شنونده، اگر قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید یا شنونده در زمان فراغتتون باشید یا از آرشیو برنامه‌های پیشین بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب اپلیکیشن ایران صدا از سایت رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. و همراهان ارجمند رادیو گفتگو 19 و 6 دقیقه است. دعوت میکنم بخش اول گفتگوی برنامه امروز رو همراهی بفرمایید.
ایران بدون خط خوردگی.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی چند روز پیش در 34مین اجلاس آموزش پرورش در ارتباط تصویری با وزیر، معاونان، مدیران و رؤسای وزارت آموزش پرورش معلمان را افسران سپاه پیشرفته کشور خواندند. ایشان در بخشی از بیاناتشان با اشاره به اصرار غربی‌ها برای نفوذ در آموزش پرورش کشورها با انگیزه تحمیل سبک زندگی غربی از سند BC و یا نفوذ در آموزش پرورش برخی کشورهای منطقه به عنوان نمونه یاد کردند و گفتند امروز فلسفه اجتماعی غرب در خود غرب شکست خورده و مظاهر فسادانگیز آن از هالیوود تا پنتاگون کاملا نمایان است.
فکر کنیم چرا اینقدر تواقیت عالم و فرائنه عالم به فکرن و اصرار دارن که در آموزش پرورش کشورها نفوذ پیدا کنن. اینو یه قدر روش باید تأمل کرد. گاهی اوقات با سر و صدا مثل سند BC که سر و صداش دنیا رو گرفت، برای همه هم هست، این به معنای نفوذ فرهنگ و سبک زندگی غربی و اهداف غربی در همه کشورهای دنیا. چرا؟ به چه دلیل؟ چرا باید یک کشوری مثل کشور ما با این فرهنگ ریشه‌دار و عمیق و فرهنگ الهی و ایمانی، فرهنگ برجسته درخشان ایرانی، چرا باید تحت تأثیر تعلیمات کسانی که تمدنشون و فرهنگشون یه چیز جدید هست و مادی است و غلطه و شکست خورده است؟ امروز فلسفه اجتماعی غرب در خود غرب شکست خورده است. خب ببینید چه خبره. توی مثلا اون روز من راجع به آمریکا گفتم، در آمریکا از هالیوود تا پنتاگون، هالیوود هم یه جور، یعنی نقطه مقابل فاصله هالیوود و پنتاگون رو در نظر بگیرید، همه جا فساد هست، هم اونجا هم اونجا هم بین اینها. چرا بایستی فرهنگی یک کشوری مثل کشور اسلامی ایران و یا کشورهای اسلامی و شاید بعضی کشورهای دیگر در دنیا تحت تأثیر سندی قرار بگیرن که آدم های مالی این تمدن ها، مالی این کشورها، جوامع اینجوری فاسد و غلط اون رو تنظیم کردن؟ بنابراین این رو توجه داشته باشید. نفوذ اونها، اصرارشون بر نفوذ به خاطر تأثیر آموزش پرورش، به خاطر اینکه اینا کارهایی رو که با وسیله نظامی به آسانی نمیتوانن انجام بدن، به این وسیله میتوانن انجام بدن.
خب به اتفاق شما عزیزان شنونده، بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو در ارتباط تصویری ایشون با 34مین اجلاس رؤسای آموزش پرورش شنیدیم. همراه میشیم با سرکار خانم دکتر کبرا خزعلی، مسئول شورای زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی کشورمون. سرکار خانم دکتر خزعلی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. من در راستای صحبت اخیر مقام معظم رهبری که فرمودند که وقتی میبینن کاری رو از طریق نظامی و غلبه و سلطه و اشغال کشورها نمیتونن، از طریق اشغال مغزها و نسل جوان میخوان این کار رو بکنن، این رو اقرار کرده به جنسکی که برای ایران از حمله بیشتستانه جلوگیری کنید. ایران با جمعیت یعنی فرهنگ ایران رو اینجوری تسخیر میکنیم که هم جمعیتش بسیار کاری دا میکنه، هم جوانهاش عوض میشن. دلست. برای عوض شدن این سند 20 رو آوردن ارائه کردن و این سند دقیقا سیاست های کلانش، برنامه هاش و نحوه اجراش و شاخص های اجرایش دوگانه است. در کشورهای غربی به نحوی همه رو به افزایش، توسعه، رشد، چکوپایی و برای کشور شرقی با تنظیمی که اونا کردن و نظارتی که میکنن و شاخصهایی که اعمال میکنن کاملا به سوی کاهش و ضعف و کمبودهای اقتصادی و فرهنگی و تغییر فرهنگ در حدی که داره میگه برای 20 یعنی 2030 یعنی 10 سال دیگه کل نسل این کشورها رو مطیع، منعطف و تغییر میدیم به نحوی که مطابق فرهنگ سکولار باشند.
بله.
این یه بحث این که حالا چرا ما پذیرفتیم وقتی که دیدیم یونسکو این یک دبیرخانه شورای عالی مسلط بر سه قوه ساختاری رو در دبیرخانه خودش در ایران تشکیل داده و این سند رو اونجا تدوین کرده با دعوت از همه دستگاه‌های دولتی و در اونجا به اصطلاح اینو به عنوان برنامه عملی که در شهریور که تصویب شد بلافاصله ابراز شد که کل دستگاه‌ها اجرا کنن. سال 95 و ما سال 91 سند مشابه اینو مهندسی فرهنگی داشتیم، سند تحول بنیادین نظام آموزش پرورش داشتیم، نقشه جامعه علمی داشتیم. از اون 91 تا 95 چرا اونها ابلاغ نشد و این بلا فاصله بعد از تصویب در دولت ابلاغ شد؟ تصویب در دولت هم چی بود؟ به دنبال یه اجلاس بین‌المللی که قبلش یک وزیر و دو معاون رفتن توی اینچون و پاریس قول‌هایی دادن و بعد در سند در سال 95 در نیویورک 94 در نیویورک یعنی 2015 این در یه اجلاس بدون اینکه مثل رأی‌گیری و تعهد باشه به صورت اجماع تعهد آورده، اجماع رؤسای کشورها، رؤسای جمهوری کشورها در نیویورک. خب ما اینجا به کمک دولت می اومدیم، گفتیم اصل 77 قانون اساسی میگه همه عهدنامه ها، مقابله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه ها باید پس از تصویب مجلس باشه. خب بهتر راهی که دولت اعلام کنه که ما به دلیل اینکه با سیاست های کلان با رهنمودهای مقام معظم رهبری مغایر هست و مسیر قانونی هم طی نشده میفرستیمش تو مسیر قانونی تا دوباره بررسی بشه ببینیم ما در چه حدی میتونیم هماهنگ باشیم، در چه حدی همراه نمیتونیم بشیم. بر اساس قوانین خودمون، قوانین ملیمون، استقلالمون ما دقیقاً تبادل فرهنگی رو قبول کردیم نه تسلیم. بنابراین این راه بازه برای دولت و خیلی راحت میشه برگرده. اما اینکه چه تغییراتی رو اونجا پیش بینی کردن تو ماده یک و دو رفع فقر و به اصطلاح رفع گرسنگی ولی ماده 3 به نام بهداشت هم تنظیم خانواده هم آموزش جنسی رو تضمین کردن برای همه سنین و خصوص کودکان و جوان. تو بند 4 به عنوان آموزش به نام آموزش فراگیر با کیفیت توصیفی که از فراگیر با کیفیت و بدون تبعیض، این نیست که مثلا همه باید آموزش داشته باشن، حتی مثلا تفاوت بین دختر و پسر نباشه. شاخص‌ها رو خودشون معین میکنن، توسعه مفهومی دارن و دائما این مفاهیم جدید میشه هر سال. فعلا مفهومش اینه که تو همه دیدگاه‌ها، فرهنگ‌ها، حتی فرهنگ‌های انحرافی باید بچه‌ها با همه اینها تو آموزش‌ها آشنا بشن. حتی نوع آموزش‌های انحرافی که از نظر اسلام حرام، از نظر قانون خلاف قانونه، ولی ما باید مجبور بشیم تو آموزشمون بدیم و توی سند مفصل چند بار تکرار کرده که آموزش جامعی که از نوع انحرافی است باید به بچه‌ها داده بشه، شاخص‌ها رو یونسکو بذاره، حتی معلم رو یونسکو آموزش بده و گزینش کنه که حتما اون گونه که اونها می‌خوان آموزش بده. خب این یعنی از دست دادن استقلال فکری فرهنگی. ما این رو بر اساس آموزش‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب دولت، مصوب قوه آموزش عالی و آموزش پرورش داریم اجرا می‌کنیم. برای چه اونا بیان معلم ما رو برای نحوه گزینشش، نحوه آموزشش و نظارت در آموزشش دخالت داشته باشن و نظر بدن تو این زمینه ها. الحمدلله سند تحول که داشتیم، الان دوباره دستور حضرت آقا از خب 5 سال یه بار تو اون سند قرار بده بازنگری بشه، تکمیل بشه. دستور فرمودن که از حالا به بعد که الان از سال 91 5 سالش تمام شده یه بازنگری خود شورای عالی بکنه و بتونیم اونو تکمیل کنیم و همون اجرا بشه
انشالله. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون خانم دکتر خزعلی و حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون
باشه. عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با 34 اجلاس آموزش پرورش که معظم الله گلایه‌هایی داشتن از اجرای سند 20 که در این بخش صحبت‌های سرکار خانم دکتر خزعلی رو شنیدیم، رئیس شورای زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی. پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 3010-35 سامانه پیامکیست و سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی.
ایران بدون خط‌خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع برگزاری مرحله دوم انتخابات دوره 11 مجلس شورای اسلامی که قرار هست جمعه پیش رو برگزار بشه. آقای سید اسماعیل موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور، در این بخش با ما همراه هستن. جناب موسوی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. ممنونم جناب موسوی به خاطر حضورتون در این گفتگو. آقای موسوی بفرمایید که جزئیات برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره 11 چگونه هست، در چه تعداد حوزه‌ای برگزار میشه، تعداد کاندیداها، شرایط تبلیغات اگر هست چگونه است؟
همونطوری که فرمودید روز جمعه در پیش رو انشالله مرحله دوم انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی رو برگزار خواهیم کرد.
بله.
خب استفسار دارید که 2 اسفند سال گذشته انتخابات سراسری برگزار شد در 208 حوزه انتخابی برای گزینش 290 نماینده مجلس. در اون مقطع در 11 حوزه انتخابی هیچ کدوم از نامزدها موفق نشدند 20% آرا صحیح که حد نصاب ورود به مجلس هست رو به دست بیارن. لذا بر اساس قانون ما بایستی برای این 11 حوزه انتخابی مجدداً انتخابات برگزار کنیم، اما در این مرحله دیگه همه نامزدان نیستن، بلکه برای هر حوزه 2 نفر از کسانی که بیشترین رأی را کسب کرده بودن به مرحله دوم را پیدا میکنن و انتخابات بین اونا برگزار میشه. بنابراین 11 حوزه انتخابی داریم با 22 نامزد.
بله.
انشاءالله روز جمعه انتخابات رو برگزار میشه. در این مرحله کسی که بیشترین رأی را به دست بیاره در واقع وارد مجلس میشه و حد نصاب مشخصی در قانون دیگه برای پیشگیری نشده. در واقع بیشترین رأی به هر میزانی که باشه فرد رو وارد مجلس.
درسته.
خب برای برگزاری این انتخابات ما تدارک لازم رو دیدیم. بنا بود که 29 فروردین ما این انتخابات برگزار بشه، ولی به دلیل شیوع بیماری و ویروس کرونا با آمانجایی که صورت گرفت به تصمیمی که ستاد انتخابات کشور گرفت به شهریور ما موکول شد و از مدت ها پیش آمادگی های لازم رو ایجاد کردیم که فرمانداران ما، بخشداران ما در حوزه انتخابیه در واقع مقدمات کار رو پیشبینی بکنن و به مرحله اجرا برسونن. نکته ای که متفاوت نسبت به دورهای گذشته وجود داره به دلیل این که همینطور که عرض کردم بحث بیماری، ما پروتکل های بهداشتی رو برای مردم و برای عوامل و دستاندرکاران انتخابات هم پیشبینی کردیم با همکاری وزارت بهداشت و شورای نگهبان که دستگاه نظارت بر انتخابات هست. پروتکل ها رو تدوین کردیم.
بله.
استاد ملی کرونا تصویب کرد و ابلاغ کردیم به استان ها که انشاءالله اونا رو اجرا کنند. در این پروتکل ها همه عوامل اجرایی انتخابات موظف شدند. یعنی ما اقلام بهداشتی رو برای اونا آماده کردیم، ما دستکش، مواد ضدعفونی و همچنین ضدعفونی کردن خود شعبه ها. یعنی ما قبل از انتخابات، برگزاری انتخابات، تمام شعب اغذرهای در این 11 حوزه انتخابی رو ضدعفونی میکنیم. سعی کردیم با خطکشی در ورودی های هر شعبه فاصله 2 متر رو برای رای دهندگان پیشبینی کنیم که انشاءالله مردم هم با ما همکاری کنن، رعایت کنن تا این انتخابات هم به سلامت بتونیم برگزار کنیم
انشاءالله. آقای موسوی، یکی از مباحثی که حالا شاید ذهن عزیزان شنونده رو هم به خودش میتونه در واقع مشغول بکنه این هستش که مثلا من خودم در شهر کرج که از جمله حوزه های انتخابی است که به مرحله دوم رفته، خب در مرحله اول انتخابات اگر اشتباه نکنم بیش از 600 حوزه اخذ رأی بوده، الان با توجه به اینکه رأی بوده الان با توجه به اینکه ما دو تا نامزد داریم و از بین این دو نفر باید یه نفرشون انتخاب بشه، آیا تعداد حوزه‌های انتخابیه با توجه به شرایط کرونایی در کشور کاهش پیدا خواهد کرد یا خیر؟
نه، ما هیچ شعبه ای را کاهش ندادیم، علارغم که رقابت بین دو نفر هست.
بله.
علارغم این که میدانیم در مرحله دوم معمولا مشارکت به اندازه مرحله اول هم نیست، با این وجود همه شعبه هایی که در این حوزه انتخابی بود مجددا راه اندازی کردیم. الان در سطح این 11 حوزه انتخابی 3710 شعبه را تدارک دیدیم که ثابت و سیر در اختیار مردم باشه و مردم انشاءالله از ساعت 8 صبح روز جمعه مراجعه کنن و
بله.
در انتخابات شرکت.
بله، بی نهایت سپاسگزارم از جناب عالی، انشاءالله که مردم هم با مشارکت مؤثرشون در این حوزه های انتخابیه که 11 موردم هست بتونن به حال مرحله دوم 11مین دوره انتخابات مجلس رو هم غرورمندانه رقم بزنن. متشکرم جناب موسوی از حضورتون در این گفتگوی تلفنی.
منم تشکر میکنم، خدا
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به برگزاری مرحله دوم 11مین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. جناب موسوی سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور در این بخش با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم دومین بخش گفتگویی رو شنونده باشید. خب در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه نگاهی خواهیم داشت به سفر وزیر خارجه هند به تهران. آقای دکتر نوذر شفیع، کارشناس مسائل شبه قاره، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر در ما 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه بفرمایید که از نگاه شما سفر وزیر خارجه هند به تهران با چه اهدافی صورت میگیره، با توجه به اینکه خب این سفر یک نوع توقف هست در مسیر سفر وزیر خارجه هند به مسکو.
ببین، خیلی این سفر با اینکه کوتاه است اهمیت داره.
بله.
چون گفتید خلاصه عرض کنم خدمتون، الان کانون رقابت جهانی داره به حوزه آسیا پاسیفیک منتقل میشه. تو این حوزه چین و هند دو قدرت مهم هستن، البته هند در کنار ایالات متحده آمریکا قرار داره.
بله.
بحث توافق ایران با چین، توافق 25 ساله ایران با چین، به شدت هندی ها رو تحت تأثیر قرار داده، به این دلیل که ممکن هست در رقابت های آینده ایران جانب چین رو بگیره یا ایران در کنار چین قرار بگیره.
بله.
اون زمان چین، پاکستان، ایران و احیانا افغانستان هندوستان رو در محاصره قرار خواهد داد. دارم نگرش هندی ها رو بر اساس اون تفکرات رئالیستی دارم عرض
می‌کنم. بله، می‌فهمید. بله.
بنابراین الان رقابت بسیار سنگینی بین چین و هند برای توسعه مناسبات با ایران وجود داره.
بله.
هندی ها خوب اومدن جلو و با ایران خوب وارد تعامل شدن، ولی بعضی از رفتارهای تناقض‌آمیزشون باعث شد که یه خورده بین ایران و هند فاصله بیفته و برعکس بین ایران و چین فاصله نزدیک بشه. حالا شاید شما بگید خب اگر اینجوره هند چرا به ایران میاد و بعد میره روسیه؟ روسیه که از متحدین نزدیک چین هست، روسیه که از رقبای استراتژیک ایالات متحده آمریکاست، هند یکی از متحدین نزدیک آمریکاست.
بله.
چرا هند این کارو میکنه؟ هند با توجه به این وضعیتی که داره یک دیپلماسی رو در پیش گرفته تحت عنوان موازنه گریزان یا تعادل گریزان.
بله.
یعنی میخواد تو این بازی بسیار پیچیده به گونه‌ای رفتار کنه که در واقع به منافع استراتژیکش لطمه‌ای وارد نشه.
درست.
بنابراین با اینکه اصل سیاستش رو با ایالات متحده آمریکا می‌بنده، ولی سعی می‌کنه با رقبای ایالات متحده آمریکا رابطه نزدیکی داشته باشه، حتی سعی می‌کنه با چین هم به گونه‌ای رفتار نکنه که واکنش خشن چین رو یا واکنش منفی چین رو به همراه داشته باشه.
بله، بی نهایت سپاسگزارم. من خیلی حیفم میاد که بیشتر نمیتونیم در خدمتتون باشیم. آقای دکتر شفیعی بزرگوار، ان شاءالله فرصت حیاتی باز هم از صحبت های آلمانی هستی بهره‌مند بشید.
خواهش میکنم، شما خود
سلامت برمان. باشید، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به اهداف سفر وزیر خارجه هند به تهران. آقای دکتر شفیعی کارشناس مسائل شبه قاره پاسخگوی پرسش های ما بودن. عزیزان شنونده، 19:28 دقیقه است. دعوت میکنم ادامه ی برنامه بدون خط خوردگی رو همراهی بفرمایید.
با سخنگویان
خب عزیزان شنونده، بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون میکنیم. همراه میشیم با دکتر سرافرازی، سرپرست محترم مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر سرافرازی سلام بر شما، عصر بخیر.
منم سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیز و شنوندگان.
متشکرم آقای دکتر سرافرازی، خدمتتون هستیم. آخرین اخبار اطلاعات حوزه وزارت جهاد کشاورزی رو بشنویم. در حد ما 3 دقیقه فرصت داریم تا زمان اذان.
بسیار خوب، من خیلی سریع عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز. یکی از خبرهای بسیار خوبی که من میتونم عرض بکنم، موجود دو روز پیش جلسه مشترکی در واقع با وزارت صنعت معدن و تجارت ما داشتیم در ارتباط با بحث تولید کودهای فسفاته.
بله.
استظهار دارید که ما که از مشکلاتی که در واقع کشاورزان ما باش مواجه هستن بحث کمبود کودهای فسفاته هستش. خوشبختانه اتفاق بسیار بزرگی افتاده و در تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت معدن و تجارت امضا شده، در آینده بسیار نزدیک ما شاهد تولید انواع کودهای فسفات در داخل کشور خواهیم بود و این یکی از دغدغه‌های بزرگ کشاورزان رو به امید خدا حل خواهد کرد و از بین می‌بره. بنابراین ما البته انتظار اینو داریم بر اساس صحبت‌هایی که شده تا پایان سال یک گروه از کودهای فسفات رو ما داشته باشیم که در اختیار کشاورزان عزیز قرار داده بشه.